نتونه بلیتی تهیه کنه، نتونه ورودی پیدا کنه، یا سرمشوق یا لیدری که اصطلاحاً نمیتونه به وظیفه خودش عمل کنه سخته. ببینید یه سری چیزایی رو که دیگه واقعا در دست ماست، یعنی ما میتونیم، مایی که دارم میگم همون بس اوکراینی است، میتونه در واقع مدیریت کنه، میتونه در واقع اینها رو جلوش رو بگیره. الان در مورد همه احکامی که به اون میزبان و میهمان داده میشه، اولا که من الان یه موردی رو به عنوان سوال مطرح کردم با یکی از عزیزان حقوقی قبل از شما، با شما هم مطرح میکنم، شاید شما یه پاسخی داشته باشید. مثلا کمیته اثباتی حکم میده فلان تیمی که در فلان ورزشگاه مثلا تخلفی کرده تماشاگرش از بازی بیرون از خانه محرومه. بعد که میخوام برن اجرا کنن، میبینن آقا تمام تماشاگر رو سر و مرو گنده اومدن نشستن، دارن تیمشون هم تشویق میکنن. یه چیزهایی رو میشه در واقع، پس دوربین چهره زن چیه؟ پس نمیدونم این دوربینای کنترلی چیه؟ آیا نمیشه با یه سازوکار این افراد رو شناسایی کرد، کمک کرد به فضای ورزشگاه وقتی یه نفر دو نفر آدم آلوده که میان تحریک میکنن همه رو به سمت یک تنش میبرند رو در واقع از ورزشگاه دور کرد، از ورزشگاه اخراج کرد، براشون یه قاعده و قانونی دید؟ این رو هم دوست دارم در مورد صحبت بفهمید آقای شاهنسوی.
جناب نوروزی ببینید جان. من نمیدونم چرا ما نمیریم ببینیم نمونهای مشابه رو در واقع که این کارا چندین سال پیش انجام دادن. ببینید وقتی ما در مورد موضوع صحبت کردیم که ایمنی ورزشگاه ها که در واقع حفظش با متولیان و برگزاری بازیه، خب این یه داستان خیلی واضحی داره که کشورهای مترقی این کارو انجام دادن. چیکار کردن؟ شما دو تا موضوع چاره‌ای، یعنی گریزی ازش نداری. یک این که صندلی‌هایی با شماره داشته باشید، اینا از طریق فروش بلیت الکترونیک با نام اون شخصی که می‌خرنش در واقع مشخص باشه، یعنی که مثلا زل غربی صندلی 124 کی نشسته. این یه موضوعه.
بله.
موضوع دوم مانیتورینگ، یعنی مانیتور بودن ورزشگاه. همین دوتا موضوع که من خدمتون عرض کردم به نفسه در واقع جز زیرساختای ورزشگاه به حساب میشن. ما تازه ورزشگاه آزادی اون نیم فصل به بازی ها رسید. خب شما تصور بفرمایید این دوتا موضوع رو چجوری میخواید در ورزشگاه مستقر برای برگزاری بازی لیگ برتر، ورزشگاه مستقر برای برگزاری لیگ یک شما آماده بکنید؟ آن هم داریم در مورد لیگی صحبت میکنیم که باشگاهاش 80-90 درصدشون عملا هیچ درآمدی از خودشون ندارن.
بله.
پس این میشه که یک چرخه معیوبی شکل میگیره که این چرخه معیوب تولیداتی هم که از خودش داره معیوب، مثل همین احکام و آرایی که صادر میشه. خب بله، اگر شما ورزشگاه ها الان ما بازی چند وقت پیش الهلال و چیز رو دیدیم دیگه و پرسپولیس رو دیدیم دیگه، چقدر تماشاگرها به زمین بازی نزدیک بودن.
بله بله.
خب این چجوری مدیریت میشه؟ فقط با اینکه شما بلیت فروشی از روی صندلی و دونه دونه اون بازیکن اون تماشاگران رو هم داری مانیتور میکنی. وقتی مانیتور کردی اون موقع دیگه کمیته انضباطی خیلی راحت رأی صادر میکنه اون شخص خاطی رو مادام العمر از حضور در ورزشگاه های ایران محروم میکنه. اما در این شرایط توزیع مسئولیت کار سختی، یعنی شما میخوای لیدر رو به چه میزان مجازات کنی، سر لیدر رو به چه میزان میخوای مجازات کنی، اون فردی که لیزر انداخته رو میخوای چیکار بکنی. اینه که یک در واقع شترگاه پلنگی به وجود میاد که اون وقت در بحث اجرا هم که میفرمایید که ما میریم فلان ورزشگاه میخوایم مثلا اجرا کنیم، اون موقع میبینیم که ای دل غافل امکان اجراش هم وجود
نداره. پس میخوایم ریشه‌ای حل نکنیم دیگه آقای دکتر شاهمنصوری. ببینید ما پس دنبال حل ریشه‌ای نیستیم. ببینید الان مثلا یه چیزی، یه خبر دیگه الان چند روزی منتشر شده که اونم واقعا جز عجیب و غریب ترین خبرهایی بود که حداقل بنده خوندم. البته در حدی پیشنهاد به هیئت رئیسه است که از کمیته تدوین مقررات اومده که آقای موسیمانه و آقای استراماچونی تا آخر عمر از حضور در ایران محروم شوند. خب این چه حکمیه که اگر مثلا مسبب شود آقا شما باید اون مدیری رو محروم کنی که میاد قرارداد ترکمنچای میبنده. بله. بعد با اون قرارداد ترکمنچای پدر این فوتبالو در میاره، بعد همین الانم راست راست داره میچرخ و ریاست میکنه. خب اونو باید بری پوستشو بکنی، نه اینکه آقای موسیمانه، آقا منم دوست دارم، من آقای موسیمانه هر چقدر بدن کیف میکنم میذارم تو جیبم حالشو میبرم. اون کسی که با من قرارداد بسته باید پوست اونو بکنی، گوش اونو باید بکشی.
این
چه قاعده ای؟ بفهمید.
به این پیشنویس فکر میکردم و میخواستم اتفاقا به آقای دکتر مصطفی هم پیغام بدم و بگم که به نظر من به جای این پیشنویس شما بیا تو این 16 تا تیم لیگ برتری یه 16 تا وکیل حرفه‌ای حوزه فوتبال کنار دستشون بذار.
بله بله.
و یک سری تعهدنامه ها هم از مدیرا بگیر که آقای مدیرا اگر امضای این آقا زیل قرارداد نباشه ما این قرارداد رو در کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ ثبت نمی‌کنیم.
بله.
به همین سادگی.
چرا یعنی این قوانین این شکلی قبول دارید پاک کردن صورت مسئله است؟ این قوانین این شکلی
دقیقاً ما این لغمه رو می‌خوایم از بچرخونیم بریم آقا اصلا ممکنه چه بسا استراماچونی ها چه می‌دونم گاریدو ها ایکس ها ایگرک ها ویلموت ها من به هر ببینید من این روزا میبینم این اگر اجازه بدید من اینو عرض کنم خدمتتون در مورد پرونده مارک ویلموت به هر جان این روزا میبینم خیلی ها دارن در مورد پرونده مارک ویلموت صحبت میکنن و بهره برداری ها میکنن
نه.
اما من میتونم در مورد این پرونده به عنوان کسی که متولی این پرونده در فدراسیون فوتبال بودن بحث حقوقیش رو پیگیری میکردم بگم که و این بار هم تعهدات خودشون رو اصلا عملیاتی نکرده بودن جناب نوروزی جناب والیزاده ویلموت، یعنی فقط اینجوری نبود که ویلموت اومده باشه اینجا یه کلاه گله گشادی بر سر فوتبال ایران گذاشته باشه و رفته باشه. این یه قاعده بدیهی در فوتبال ایرانه. شما به تعهدات خود در فوتبال دنیا به تعهدات خودت عمل بکن.
بله.
طرف مقابل اگر تعهدی عملیاتی نکرد برو الزامش از ارکان زیرسلا بخوا. اما میگن آقا فوتبال ایران پیوسته در کمیته وضعیت فدراسیون جهانی میبازه، در کس میبازه. خب نگاه نمی کنیم که آقا ما به عنوان یه ور قرارداد چقدر تعهدات خودمون عمل کردیم، چقدر قرارداد درست نوشتیم. نگاه نمی کنیم که آقا همین پرونده مارک ویلموت غلط املایی داشت. نگاه نمی کنیم که این پرونده قرارداد مارک ویلموت یه کپی از قراردادی بوده که ما با کارلوس کیروش نوشته بودیم بدون توجه به مقتضیات زمانی، بدون توجه به مقتضیات مکانی. خب ما تا زمانی که آسیب شناسی نکنیم و درمانی برای موضوعات عمیقمون نداشته باشیم، یعنی دنبال این می‌گردیم که مربیانی که با ما پیش از این طرح دعوا داشتن و ممنون بود به فوتبال ایران بکنیم.
بله. خیلی ممنونم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شاه منصوری عزیز. آرزوی توفیق دارم براتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم. موفق باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز 19 و 37 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، همچنان با همیشه ورزش خدمتتون هستیم و داریم صحبت میکنیم در مورد ابعاد حقوقی رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص بازی تیم‌های پرسپولیس و تراکتور. از شما هم خواهش کردیم که اگر نکته‌ای نظری دارید در این مورد بفرمایید یا حتی سوالی به 220-213-87-88.
رابطه با رأی کمیته انضباطی که برای بازی پرسپولیس و تراکتور صادر شده، من چند نکته نظر رو مد نظرم هستش. اولا من محمد حسین واقعی هستم از مشهد مقدس، داور ملی فوتبال. سوال من از کمیته انضباطی این است: که آیا شما رأیایی که صادر میکنید بر اساس ریالهایی که میگیرید آیا مثمر ثمر بوده تا الان یا نه، بازی بدون تماشاگر مثمر ثمر بوده یا نه، بازی کن را جریمه بکنین مثمر ثمر بوده یا نه، باید یک فکر اساسی برداشته بشه. کمیته انضباطی رأیا رو به نظر من کوچک فوتبال ایران به نظر من کد خدا منشانه صادر میکنه. محمد حسین واقعی، مشهد مقدس.
سلام، مرتضی فروچی هستم از مشهد. خواستم بگم که یکم باید کمیته انضباطی، کمیته داوران و سایر عوامل فدراسیون فوتبال احترام بذارن به شعور مردم، به شعور هوادارای تیم بزرگ و محبوب پرسپولیس. قرار نیست، چون پرسپولیس همیشه داره قهرمان میشه و قهرمانی تو خونشه و عناوین مختلف سرشو ببرن، کمیته انضباطی که رأی آقای بیرانوند رو هنوز اعلام نکرده میاد برای پرسپولیس میچنین احکام سنگینی در نظر میگیره، در حالی که هم کتک خورده هم باید جریمه بده. شب شما بخیر.
خواستم یادآور بشم که در بازی ترکتو و پرسپولیس اگر ظرفیت 10% رو رعایت میکردن شاهد این اتفاقات نبودیم. و دوم این که آیا کمیته انضباطی تخلفات تیم مهمانو دیدن، مشاهده کردن یا نه؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای نوروزی عزیز و مهمان گرامیش. آقای نوروزی، زمانی که تیم پرسپولیس نمیتونه 90% ورزشگاه پر کنه، تیم تراکتور داره میاد پر میکنه، چه اشکالی داره پر کنم؟ چه اشکالی داره بیام ورزشگاه پر کنم؟ ما تمام لیگمون باید خوب باشه، تمام باشگاهمون باید خوب باشه. تنها توی ایران باشگاه پرسپولیس استقلال نیست که هر جا شما میشین میگین استقلال پرسپولیس، استقلال پرسپولیس. باید سپاهان باشه، باید تراکتور باشه، باید ذوبان باشه، باید فولاد باشه، تمام باشگاه باید هوادارش باشه. حالا باشگاه تراکتور اومده این همه بی احترامی، بازم شما دارین یه کاری میکنین که آقا مثلا تراکتور محکوم بشه. آقا یه بازیکنی بوده، آقا نمیخواد که اونجا بازی کنه، رفته. چه اشکالی داره براش آرزوی موفقیت کن، بگو آقا دست در نکنی، زحمت کشیدی برای ما، چند تا قهرمانی برای ما آوردی. الان مربی آورده 180 میلیارد، تو دو تا بازی سه تا بازی کرده، یه دونه برده، تو دو تا باخته 7 گل خورده. تراکتور امسال تیمش خیلی خوبه. چرا شما دارین یک طرفه قضاوت میکنین؟ ممنونم، جنگیم تهران.
در خصوص این وضعیت فوتبالمون و حالا این رأی هایی که میگید صادر میشه و کلا تمام بحث فوتبالمون از مدیریت فوتبالمون باشه، متاسفانه دیگه نباید توقع داشته باشیم که تماشاچیامون در جاشون بشینن و به تعداد بیان و فرهنگ سازی بشه و از تیم های فاری متاسفانه بگیریم تا باشگاهامون، لیگ برترمون، جام حذفیمون، همه چیزمون شده باند و باندبازی. با تشکر از شما. مهدی حسن‌زاده هستم از مشهد.
با سلام خدمت شما و برنامه خوبتون. در مورد این حکم کمیته انضباطی، اول اینکه شما نتونستی مسابقه رو درست برگزار کنی و زدن فنسا رو شکوندن و اومدن داخل و اصلا قانون رعایت نشده، باید خود شما رو جریمه کنن. دوم اینکه مگه حکم تعلیقی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما دفعه اولش باشه اون باشگاه یا اون طرفدار که داره این کارا رو انجام میده سنگ پرتاب میکنه، حالا هر چی، نه اینکه شما هی هر دفعه حکم تعلیقی، حکم تعلیقی، حکم تعلیقی. مگه شما پرسپولیس رو به خاطر بازی با سپاهان، به خاطر بازی های دیگه تا حالا جریمه نکردین؟ تا حالا دفعه اول که نیست. حالا من خودم طرفدار پرسپولیسم، کلی دارم عرض میکنم خدمتتون، باید فرهنگ سازی بشه با این حکم تعلیقی و دوباره با تماشاگر میره اون کار رو انجام میده.
خدمت شما عرضم که خب کمیته انضباطی یک ناندونی برای خودش باز کرده که جرایم نقدی میکنه و میاد غیر عادلانه این مسئله رو رأی میده. شما دیدید که همگان شاهد بودن که با سنگ زدن چشم هوادار پرسپولیس نابینا شد، ولی آمدن پرسپولیس رو 2 میلیارد جریمه کردن، تراکتور رو 1 میلیارد. خب این غیر منصفانه است. چطور در عرض 24 ساعت این رأی صادر شد ولی تمام قضات آقای بیرانوند رو محکوم کردن ولی هنوز 7 ماه پروندهش بررسی نشده و رأی صادر نشده؟ آیا چه دستی تو کاره؟ ممنون میشم اینو اعلام بفرمایید و توضیحات بیشتری به ما بدید. نشیری هستم و همراه دوست خوبم آقای محمد نعمتی منفرد از تهران. خسته نباشید.
من فقط میخوام بگم که جناب آقای فاضل‌زاده، جناب آقای نوروزی، شنوندگان عزیز، ما چندین ساله داریم فوتبال برگزار میکنیم، چرا یک بار برای همیشه این موضوع حل نمیشه که من که بلیط دارم 1 ساعت مونده به بازی برم تو ورزشگاه، برم سر جای خودم بشینم، چرا این حل نمیشه؟ خیلی کار بزرگیه. چه جور تو سینما میشه، تو فرهنگسرا میشه، چرا تو ورزشگاه انجام نمیشه؟ ببخشید که اوقات شریفتونو گرفتم. اسماعیل ابراهیمی هستم از کوچه.
بله خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده. البته تلفن‌ها خیلی زیاد هست و زمان ما محدود. خیلی نکات خوبی رو عزیزان اشاره کردن. فقط قبل از که بریم سراغ آقای والی‌زاده و حالا نکات ایشون رو در مورد تلفن‌ها بشنویم، من بار دیگه تاکید کنم این حکمی که در مورد علیرضا بیرانوند هست ربطی به کمیته انضباطی نداره. کمیته تعیین وضعیت بازیکن‌ها بوده که اون حکم عجیب و غریب رو داد و اون داستان تحریری که خودتون می‌دونید که رفت استیناف هم تا به این لحظه که خدمت شما هستیم هیچ خبری نیست. تقریبا الان 6 ماه هم گذشته دیگه، عرض کردم دیگه، لیگ دیگه داره میفته تو سرازیری و همگان منتظر هستن که بالاخره این حکم یا به سود علیرضا بیرانوند یا به سود باشگاه پرسپولیس صادر شود. برای من شهرام نوروزی و همکاران من و کل رادیو ورزشم هیچ فرقی نمیکنه، پرسپولیس، تراکتور یا هر شخصی، ما فقط مسائل رو مطرح میکنیم. آقای والی‌زاده عزیز بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. راجع به آقای بیرانوند که پرسیدن چه دستی تو کاره، والا ما هم نمیدونیم دوست عزیز چه دستی تو کاره، ما فقط در واقع مطرح میکنیم موضوع رو و حالا سری تلفن ها درد دل دوستان عزیز شنونده بود. ولی راجع به اون دوست عزیزمون که میگفتن، حالا آقای نوروزی هم یه اشاره کوتاهی کردن که همه شده استقلال و پرسپولیس و شما نمیدونم علیه تراکتور، اصلا برای چی ما باید دوست عزیز این کار رو بکنیم؟ ما تو بسیاری از برنامه ها میگوییم اگر تیم های پرطرفدار ما در اوج باشند، شرایط خوبی داشته باشند، نفعشو هم فوتبال باشگاهی ما میبره، یعنی لیگمون پویا میشه، جذاب میشه، پربار میشه و هم تیم ملی ما میبره. مگه میشه لیگ جذاب باشه فقط یه تیم یا 2 تا تیم توش مثلا تیمای خوب باشن، پرطرفدار باشن، بقیه خوب نباشن؟ این چه لیگیه؟ قطعا باید استقلال باشه، پرسپولیس باشه، تراکتور باشه، ملوان باشه، سپاهان باشه و همه تیم نساجی باشه، همه تیم ها باید خوب باشن، اون وقت اون لیگ میشه لیگ جذاب و بعد تیم ملی نفعش رو خواهد برد. اگه بازیکن جوان باشه میره تو رده های سنی پایه انتخاب میشه. الان خب تیم جوانان ما مسابقات داره، از فرد پس فرد شروع میشه در چین بعد مسابقات برگزار کنن. اگر رده سنی بالای 20 سال 23 سال باشه میره تو تیم زیر 23 سال میره تو امید، بالای 20 سال میره تو تیم ملی بزرگسالان، نفعش رو تیم ملی ما خواهد بود. اصلا دلیلی نداره و این وصل هم دوستان عزیز به ما حداقل دیگه به رادیو ورزش نمیچسبه که ما بخوایم مثلا راجبه تیمی به خصوص تیمای محبوبی که انقدر تیمای خوبی ان، تراکتور واقعا امسال تیم خوبی، الان صدر جدول، تیم بسیار خوبیه، مربی بسیار خوبی داره که
فوتبال خوبی بازی
می‌کنه، در حقش واقعا بر تیم ملی ما اجحاف شد. ما همون موقع هم گفتیم که اصلا اگر ایشون میمون تو تیم ملی شاید ما تو جام جهانی اون نتایجو کسب نمی‌کردیم واقعا، و با تیم بازی‌های خوبی هم داره می‌کنه، برای چی ما باید علیش صحبت کنیم؟ اما یه سری نکات هست، این نکات باید مشخص بشه دیگه، باید اگر رأی داده شد که این رأی توش ابهام هست ما راجع به اون داریم صحبت می‌کنیم، وگرنه ما با آقای ایرانوند یا با هیچ کس نه پدرکشتگی داریم، نه فلان نفر دوست ماست، نه فلان کس دشمن ماست. ما به عنوان کارشناس میایم توی رسانه نکاتی رو مطرح میکنیم که باید براش پاسخی پیدا بشه. اگه اومدن پاسخ دادن مسئولان فبه ها ندادن ما سوالمون رو مطرح میکنیم. این سوال به هر حال تو ذهن شما شنوندگان هم باید باشه. به هر حال ما پلی هستیم بین شما مخاطبان و مسئولان. اصلا رسانه کارش همینه دوستان عزیز، رسالتش همینه که باید پلی باشه بین مخاطبان خودش و مسئولان. این پل رو در واقع ما داریم برقرار میکنیم، سعی میکنیم این پل پل سالمی باشه. حالا اگر اون طرف پاسخگو نیستن و نمیخوان پاسخگو باشن اون بحث دیگه است، وگرنه ما طرفدار هیچ فرد، شخص، تیم، باشگاه، فدراسیون، هیچ کس نیستیم. سعی میکنیم البته تو کارمون حتما اشتباه هم هست، حق رو بگیم و بر اساس حق حرف بزنیم و تلاش میکنیم که در واقع جواب طرف مقابل رو هم بگیریم، اگه جواب بدن البته.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای والیزاده. یه نکاتی هم هست که من واقعا لازم میدونم حتما اشاره بشه، چون تمرکز برنامه ما بیشتر روی همین بازی پرسپولیس و تراکتور و احکام کمیته انضباطی هست. باور بفرمایید دوستان، این بازی شورای تامین امنیت از قبل در خصوص تعداد هواداران از اول آغازی مسابقه هشدار داده بود که باید با حضور مشخص هواداران تراکتور برگزار بشه که از شرایط عادی خارج نشه، اون 10% در واقع به نوعی رعایت بشه، اون مسائل میزبانی میهمانی رعایت بشه که متأسفانه اتفاق نیفتاد. شما اگه یادتون باشه آقای رفعتی که جز ناظرین خیلی دقیق ما هم هستن، به خاطر حضور چند هوادار نساجی که روی اون بام خونه ها بازی رو میدیدن، اگه یادتون باشه بازی رو متوقف میکردن. چطور میشه که در چنین بازی حساسی به این مسائل توجه نمیشه؟ چرا که این چه به این بازی با شرط ویژه‌اش از همون اول از کنترل خارج شد و با جانمایی نامناسب هوادارهای تراکتور بالا سر هوادارهای پرسپولیس درگیری ایجاد شد؟ ببینید اینا سوالای جدیست. آیا واقعا همه شرایط برگزاری مسابقه در کشورمون به واقع در اختیار باشگاه هاست؟ وقتی ما داریم این حکم میدیم علیه باشگاه ها، به واقع بینی و بین الله اون باشگاه بنده نوعی رو میذارید نگهبان، مثلا میگید آقا اینجا رو نگهبانی کن، بعد یه تخلفی توی مجموعه صورت میگیره، بعد در حالی که بنده اون سلاح و ابزار نگهبانی رو به عنوان یک نگهبان ندارم، یا منو محکوم میکنن. خب این رو هم بعد در نظر گرفت در احکامی که در واقع صادر میشه. این هم یک سوال دیگه. باز هم تاکید میکنیم واقعا این دوربین چهرزن پس کارش چیه؟ پس قراره چی کار انجام بده؟ و نکته بعد این که یه مثال هم در مورد هوادار معروف سپاهان بزنیم دیگه. یادتون هست پارسال یه اتفاقاتی رو رقم زد، توهینایی کرد به سری از بانوان، گفتن که تا مادام العمر محروم است، بعد دیدیم مثل رستم تو ورزشگاه عکس انداخت از زوایای مختلف. پس این محرومیت اگه اتفاق میفته ضمانت اجراییش چیه؟ اینا نکاتی است که نباید فراموش بشه و امیدواریم که گوش شنوایی وجود داشته باشه. بگذاریم بریم سراغ موضوع روز، غافل نشیم از اتفاقاتی که در ورزش کشورمون میفته که اتفاقات بسیار خوبی هم هست. به هر حال تکواندو ما تردید نمی کنیم که سال 1403 رو داره با درخشش های ویژه‌ای پشت سر میگذاره. موفقیت هایی که ما به دست آوردیم از المپیک شروع شد و همچنان هم ادامه داره و میدونید که بچه های ما در رقابت های بین‌المللی فجیره در امارات حضور داشتن و تونستن موفقیت های خوبی رو رقم بزنن. برای اینکه بیشتر اطلاعات کسب کنیم در مورد این مسابقاتی که در فجیره برگزار شد و مدال زیادی هم بویژه در بخش بانوان به دست اومد، خواهش کردیم که سرکار خانم مهروز سایی مربی محترم تیم ملی اعزامی بخش بانوان در واقع خدمتشون باشیم و در این مورد این مسئله باشون صحبت کنیم. خانم سایی درود بر شما، وقتتون بخیر، تبریک هم میگم خدمت.
منم سلام عرض بکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای والیزاده.
خانم سایی من خواهش میکنم با توجه به درخشش تکواندوکاران بانوی ما در مسابقات امارات که تا اونجایی که من اطلاع دارم 11 تا مدال کسب کردن، 4 طلا، 4 نقره و 3 برنز، بفرمایید سطح مسابقات اولا چگونه بود و این تعداد مدال چگونه به دست آمد برای بانوان تکواندو کار ما؟
بله، خب ما در بخش بزرگسالامون 15 تا ورزشکار داشتیم که 11 مدال گرفتیم و در بخش نوجوانانمون هم 3 ورزشکار داشتیم که 2 طلا و 1 نقره گرفتیم و در مجموع با 17 ورزشکار 14 تا مدال کسب شد و خب سطح مسابقات هم قطعا بالا بود به خاطر اینکه ما بعد از المپیک تقریبا 7 ماه که از المپیک میگذره هیچ مسابقه در سال جدید میلادی برگزار نشد و اولین تورنمنتی بود که در واقع به شکل جدی و 20 امتیازی که برای همه تیما مهمه برگزار شد. تقریبا بیشتر قهرمانه المپیک رو ما در این مسابقات هم در بخش بانوان هم در بخش آقایون دیدیم و خوشحالیم که اتفاق خیلی خوبی برای تیم دختران ما رقم خورد. بچه‌های ما تونستن با قهرمانه المپیک رقابت کنن و طلایی‌های المپیک رو در فینال شکست بدن. یکی دوتا از بچه‌های ما با قهرمانای جهان و المپیان‌هایی که دوباره تو همین المپیک پاریس مقام نیاوردن ولی جزء بازیکن‌های خوب بودن، پنجم و ششم شدن، مسابقه دادن و شکست دادن و خب سطح بالایی از خودشون رو نشون دادن و این هم یه دلگرمی برای ما شد که بدونیم که سطح فنی بازیکنامون در واقع در سال 2025 که مسابقات مهمی داریم، هم مسابقات یونیورسیاد در پیشه هم مسابقات جهانی که خیلی برای ما مهمه، در واقع یه محک خوبی خوردن و مدالای خیلی خوبی هم کسب کردن.
خیلی هم عالی. خانم احسایی، برنامه تون برای بازی های آسیایی ناگویا چی هست؟ بازی آسیایی آینده؟
خب ما در واقع برنامه 4 ساله بعد از المپیک نوشتیم مکتوبه و حتی به وزارت ورزش ارائه دادیم. ما یه برنامه خیلی دقیقی داریم هم برای بازی آسیه و هم انشالله برای المپیک 2028 لس آنجلس.
بله.
امیدواریم که با این استارت خوبی که زدیم و شروع کردیم این روند ادامه پیدا کنه و ما تمام سعی و تلاشمون بر اینه که انشالله بتونیم بهترین نتیجه رو در بازی‌های آسیایی کسب کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. فقط خانم سعید، الان شما به عنوان سرمربی دیگه ادامه فعالیت خواهید داد، چون بعد هر چه زودتر تکلیف هدایت تیم مشخص بشه. توی این مسابقات من بیشتر عنوان مربی رو دیدم که استفاده شده بود. تکلیف معلوم شده توسط کمیته فنی؟
خب ما قبل از اعزام این مسابقه به این مسابقات بحث استعفای من بود که یه صحبتی شد، حالا اعضای کمیته فنی موافقت نکردم در اینکه حالا احساس نیاز شد و همین که در واقع نزدیک به مسابقات بود.
درست.
و ما تقریبا 2 ماه و نیمه که با این بچه‌ها تو اردو هستیم و داریم کار انجام میدیم و تمرین میکنیم. به هر حال خواسته شد و تصمیم گرفته شد که تا بعد فجیره وضعیت باقی بمونه. قبول.
پس هنوز اون جلسه نهایی کمیته فنی تشکیل نشده؟
نهایتا نشد، فقط در این مسابقه، در همین مسابقه بنده با عنوان سرمربی
تشریف آوردی. تا حالا ببینیم تصمیمات جلسه کمیته فنی چیه.
انشالله به زودی قرار که جلسه گذاشته بشه و تصمیم گیری بشه.
چقدر احتمال داره خودتون بمونید خانم سایی اگر حالا خیلی شفاف بخوایم صحبت کنیم؟
خب پیشنهاد هست، پیشنهادهای دیگه هم حالا هستش، اجازه بدین یه تصمیماتی گرفته بشه و نهایتا اعلام خواهم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
متشکرم از شما
عزیز. صمیمانه براتون آرزوی توفیق دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. متشکرم. خدا نگهدار.
خب آقای
بله خیلی متشکرم، چون زمان نداریم. من خداحافظی میکنم از دوستان عزیز شنونده. انشالله تا فردا. شب بخیر.
درود بر دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر. خدا نگهدار.
گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمی خواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.